سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: صدقات العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
طلبگی تا اجتهاد.
الله الله.
مدرسه علمیه معصومیه قم.
الله الله.
روز چهارشنبه است، اول آذر 1396، جلسه 51 نحوه 4 مدرسه معصومیه هست و بحث ما در ان نافیه بعد از آیه سوره اعلاست که نکته ای رو میخواد ابن هشام نقل کنه، میخواد بگه که ان شرطیه و نافیه در یه آیه جمع شده. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین. بعد از این که بحث مفصلی درباره آیه 9 سوره اعلا دیروز گذشت، امروز میگه که وقد اجتمعت الشرطیه و النافیه فی قوله تعالی، آیه 41 سوره فاطر. ولئن زالتا، قبل از این لئن زالتا غیر از دو حافظمون میگن، قبل از این لئن زالتا سخن از چیه و الف انزالتا به چی برمیگرده؟ نه سماع و عرض، نه الف زالتا به کجا میخوره؟ سماوات و الارض. و چون تو بعضی از آیات قرآن سما و عرض، بعضی سماوات و عرض، نکتهش هم همینه. سماوات عادت شما در نکنه، خدا با شما بیاورده. به به، ممنونم. آقا دوستان یاد بگیرن این چی. آقا حلوه، آقای افشین خرید حلوه خرمایی. به به به، از شما رو ندید. اینا رو بخوریم به نظرم تا حرم باس بود بگیم. خیلی خوب، آقا دستون درد نکن. آقای افشین خرید، آقا جان لئن زالتا سخن در قبل این آیه اینه: ان الله یمسک السماوات والارض ان تزولا، خدای متعال آسمان ها و زمین رو حفظ کرده از اینکه نابود بشن. دقت بکنید آیه پر نکته است، حواستون از خرمای حلوایی و حلوای خرمایی بیاد بیرون. چی؟ مرحبا. چندین نکته صرفی و نحوی و بلاغی داره این آیه، خوب دقت بکنید. تا ترجمه صاف این آیه رو داریم کار داریم. لئن زالتا، اولا بگید که این لام چه لامیه؟ لام قسم. این شرطیه که گفته شرطیه و نافیه جمع شده، یادتونه گفتم لام سر دو چیز قسمه، یکی لئن و لقد. این لئن رو از کجا فهمیدن لام قسمه؟ خوب دقت کنید، الان میخوام یه تحلیل نحوی ارائه بدیم که چجور فهمیدن این لام لام قسمه. لئن زالتا، خب میرسیم سراغ زالتا. زالتا الفش معلوم شد، به سماوات که یک گروهه و عرض که یک گروه جمع میشه دو تا چیز، پس تصنیه بهش برگشته. ولئن زالتا این امسک هما، این این چه اینیه؟ آه زاله هم گفتن، آقا زاله 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 تامه است. از کجا فهمیدیم؟ زاله ناقصه چه زاله؟ زاله که مزارعش یزالوه، زاله یزالو. حالا که این زاله زاله زاله، از کجا فهمیدی یزالوه؟ از قبلش فهمیدیم ان الله یمسک السماوات والارض ان تزولا، اونجا مضارعش اومده، لذا اینجا تا میخونیم لئن زالتا میفهمیم این زاله یزالو، پس تام است. زاله یزالو هم ظاهرا داریم که اونم تام است، زاله یزالو ناقص است. لئن زالتا شد تامه. باید چون به دو تا سماوات خورده که سماوات جمع غیر عاقل الارضم که مؤنث مجازیه، لذا زال مثلا زالتا اومده، یعنی صیغه چند زال 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 زالتا صیغه پنج اومده. این امسکه هم این این چه اینیه؟ نافیه. اینا شرطیه و نافیه تو یه جا جمع شده. این که دو تا از مدل حرفا یه جا جمع بشه قبلا کجا داشتیم که مغنی دوباره این مدلی مروا ازای شرطیه و ازای فجاییه تو کدوم آیه جمع شده بود؟ 25 قوم مرحبا که نمونه های دیگری هم داشت، من تو کلاس شمردم 6 7 آیه داریم ازای شرطیه و فجاییه با هم دیگه تو یک آیه جمع شدن. این از کارهایی است که مغنی انجام میده، میخواد توجه خوبیه، توجه داره میده. این شد این نافیه. این امسکه هما من احد من بعدهی. امسکه فاعلش چیه دوستان؟ احد. مرحبا. پس من سر احد میشه من زائده. من زائده در کجا میومد؟ بر سر فاعل یکی، اینجا مفعول یکی، مبتدا. مرحبا. سه تا چیز من زائده بر سرش میآید. البته شرایط و بند و بیلی دارد که شما قاعدتا الان دیگه باید تو مغنی اون یکی مغنی تون خونده باشید. من زائده رو خونین یا نه؟ داریم میخونیم. من خیلی بحث مهمیه با. من خیلی بحث مهمیه. ما خیلی بحث مهمیه. اینا رو چی شو؟ فاعل و مفعول و مبتدا با شرایطش. البته مثلا یکیش یادم این هستش که بایستی مدخولش نکره باشه. احد شد فاعل و هم من احدین دوستان متعلق به چیه؟ نمیخواد. حرف زائده متعلق نمیخواد. من بعدهی. آها، من بعدهی رو حالا باید معنا کنیم. خوب دقت کنیم آقا الان آیه رو چجوری معنا بکنیم. یه نکته دیگه بگم، یه نکته دیگه بگم بعد برم سراغ معنا کردن آیه. آقا جواب شرط این چیه؟ انزالتا این امسکن. این چه ویژگی داره تو بین حروف؟ صدارت طلبه. اگر که فعلی که در جواب شرط می اومد صدارت داشت، لازم بود که فا رابطه بر سر جمله جواب بیاد. فا رابطه در 6 موضع می اومد. اون 6 تا کجا بود؟ جمله اسمیه باشه، فعل انشایی باشه، فعل جامد باشه، ماضی مقرون به قد، مضارع مقرون به تنفیس، سین صوفه. لن هم همینجوره، نگید سین و صوفه، بگید تنفیس که لن یادتون نره. فلیت رکم اعمالکم، اونجا فاعل داره دیگه. آیا آخر چه لحظ آقا حضور شما عرض بکنم که و آخرینش فعل مقرون به صدارت طلب. اینجا چرا فا نیمده؟ پس آقایون که میگید ان امسکه هما جواب شرطه، چرا فا نیمده؟ آره مولا و ان نافیات صدارت طلب. ان تولوا فما سألتكم من اجر. امسال سبحانی زده تو خط بیخیالی. نه با خیال باش مثل پارسا، بیخیالی جواب ندیم. میگفتش فاء رابطه ممکنه در تقدیر باشه اما مختص به ضرورت شعریست. اینا ابن هشام چند جا گفت. اینجا چرا سبرسای فاء نیومده؟ پر چون جواب شرط نیست. پس چی هست؟ جواب قسمه. از کجا فهم؟ آها، پس ما از اینجا فهمیدیم این لام لام چیه؟ لام قسمه. و جواب شرط اینجا پس چی شده؟ وجوبا در تقدیره. اون وقت قاعده چی بود که ابن هشام میگو وحذف لد اجتماع شرط و قسم؟ درست؟ وحذف لد اجتماع شرط و قسم جواب ما اخرته فهو ملتزم. میگفت یکی از چیزایی که لازمه اینه اگر اجتماع شرط و قسم صورت گرفت جواب کدومو حذف میکنیم؟ اونی که نه، اونی که مؤخر شده رو. لذا صمدیه اگه یادتون باشه مثالش خیلی صاف بود تا اونجا که یادمه این بود. مثلا والله ان جئتنی جئتک، اینجا الان این جئتک میشه جواب قسم. اما اگر ان جئتنی والله مثلا جئتک، اینجا الان جئتک میشه جواب شرط. اینا تو جملاتی که والله و بالله و اینا داره شرط چیز قسم این شکلی اومده، نگاه کردن همیشه دیدن که اونی که به اصطلاح اومده گاهی از اوقات اونی که به عنوان جواب اومده گاهی از اوقات شرایط وجوب فا رو داشته اما فا بهش نداده عرب. از همینجا فهمیدن اینو جواب قسم گرفته نه جواب شرط. جواب شرط بود فا میخواست. دقت کردین مطلب چی شد؟ رضا اگه کسی به شما با یه تحلیل به من ارائه بده که چجوری لعن لامش میشه لام قسم، تحلیلش همینایی بود که الان گفتم. خود ابن هشام هم جالبه که همینو تحلیل کرده جلوتر. من تعجب میکنم چطور دوستان نتونستن بگن. وقت حالا صبر بکنید یه چند تا نکته دیگه بگم آقای کرمی. خیلی آیه خیلی مطلب داره، نکاتشو تموم کنه. حالا که معلوم شد لام لام قسمه و اینم شد جواب قسم، حالا یه معنا از آیه ارائه بدید. خدا خود دقت کنه یه مطلب مهمی داره که قبلا تو بحث از بحثش گذشته، ذیل آیه 39 سوره زخرف. آیه 39 زخرف و ابن هشام تو چه بحثی از بحثای از آورد؟ یادتونه؟ ولی ینفعکم الیوم اذ ظلمتم. اذ چی گرفت؟ تحلیلیه گرفت. بعد گفت اتفاقا چون زمانش نمیخوره با ینفعو عاقبت مجبوریم بگیم یه اذ جدید تأسیس میکنیم به نام اذ تحلیلیه. و حرف اونایی که میگن این اذ ظرف زمان ماضیه و در مقام بیان علت را قبول نمیکنیم، ما یه اذ مستقل داریم به نام اذ تحلیلیه. اون حرفی که اونجا زده ابن هشام باید به یاد بیارید. اون حرفی لابلای حرفاش یه حرف خیلی دقیقی زد، من اونجا چند تا نکته گفتم. اون حرفو باید اینجا بیاریم تا این آیه رو بتونیم درست معنا کنیم. خوب دقت کنید، خداوند آسمان ها و زمین رو از اینکه زائل و نابود بشه حفظ میکند. ان الله یمسک السماوات والارض ان تزولا ولئن زالتا. سخن بر سر زالت هاست. چی معنا میکنید زالت ها رو؟ و قسم میخورم که اگر چی معنا کنن؟ اگر نابود شوندش خوب بود از این جهت که ماضی استقبال میشه به خاطر این. ببینید حالا معنا صاف در میاد، ببینید معنا درسته. خوب دقت کنید. و اگر نابود بشوند آسمان ها و زمین، هیچ کس نگه نمی دارد آن دو را بعد از این نابودی. معنا داره؟ بخوان نابود بشن یعنی زاله در معنای فعلیت نیست، در معنای نه شرف، در معنای شرفه. مثل آقا ما گفتیم فعل یه موقع در معنای فعلیت که کثیری از موارد همین، اکثر موارد همینجوره. یه موقع هست اراده هست. البته ما رفیقمون که گفتن اراده از این ور بود صدا اراده، اراده هم بد نیست، یعنی اگر اونا اراده کنن که نابود بشن. ولی حالا اینجا اراده نمیگیریم از این جهت که آیه از ما آیاتیه که میخواد بگه همه عالم هیچ کاره هم. این خداست که این آسمان و زمین رو نگه داشته. اینا هم اگه بخوان نابود بشن خداست که اینا رو نگه میداره. این چی میگم؟ وقتی اینجوری حرف میزنه میخواد بگه اینا هیچ کاره هم. حتی اراده هم از خودشون ندارن. اراده مثل آیه سوره آیه از اقوم تو رسلا فقصلو یا آیه 98 نه. یکی از معانی معنای چی بود؟ شرف بود. یکی دیگه از معانی چی بود؟ که ابن هشام تو آیه 39 سوره زخرف میگفت کشف و ثبوت. مرحبا، کشف و ثبوت، کشف و ثبوت. که این کشف و ثبوت رو من اون موقع که به شما درس میدادم زیل 39 زخرف نوشتم. مثال های دیگر هم آیا دارد؟ بعدن چند تا مثال دیگه تو قرآن پیدا کردم. یکیش همین آیات سوره یوسف 27-8 به بعد که داره که انکانت انکان قمیصه قد من قبلن قد من دبرن. ببین اگه لباسش پاره شده یعنی چی؟ یعنی اگر کشف بشه که لباسش اینجوری پاره شده، اونجا هم در معنای کشف و ثبوته، روشن بشه، ظهره، ثبته. اونجا هم میگفت اونایی که بالاخره زیر بار این از تحلیلیه نمیخوام برن، معنای کشف و ثبوت تو آیه میگیرن مثل کشاف و آیه رو درستش میکنن، عاقبت زیر بار از تحلیل نمیرن. و ظاهرا هم همین حرف عاقبت ما قبول کردیم اونجا، یعنی ما از تحلیل و عاقبت قبول نکردیم، گفتیم به معنای کشف و ثبوت بگیریم و به اصطلاح معنا درست در میاد و نیازی هم به تأسیس از جدید نیست. رضا از تحلیلی مستقل نداریم آقای سبحان، این چیزی که فعلا ما بهش رسیدیم چون همین یه آیه رو هم اقامه کرد. پس اون وقت باید اینجوری معنا کنیم و قسم میخورن که اگر آسمان ها و زمین در شرف زوال و نابودی قرار بگیرند، هیچ کس این هیچ عکاس در آوردن من احدن، یعنی من الان افاده عموم میکنه، این من همین الان گفتیم من زائده بود، فقط نکره در سیاق نفی داره افاده عموم میکنه، اما هیچ اسو صفت میگن چون همین من تأکید داره میکنه، من فقط تأکید میکنه، از من هیچ در نمیاد. اگه بود ان امسکهما احدون بازم ما میگفتیم هیچ، چون نکره در سیاق نفیه. نکره یکی ببینم چقدر یادتون مونده، نکره در سیاق نف افاده عموم میکرد، یه جای دیگه هم بود نکره در سیاق شرط، مثل کدوم آیه؟ ان احد من المشرکین استجابک، یعنی هر یک از مشرکین، نکره در سیاق شرط هم افاده عموم میکنه بدونید. ذیل همین آیه عزم خواب، ذیل همین آیه 6 سوره توبه این مطلب را تصریح کردن. پس قدیم یادم تسلیم علامه جوادی جان حال رو بود، نکره در سیاق نهی هم که بله همینطوره، یعنی نفی اونجا یه معنی عامی میگیرن، نهی هم بیاد امتنان مثل چی؟ بیار مثالشو بیار استفاده میکنیم و جایی که تصریح کرده باشیم. اگر بخواهند آسمان ها و زمین در شرف نابودی قرار بگیرند، در این امسک هما من احد من بعده، هیچ کس نگه نمی دارد، یعنی قدرت نگهداری نداره، نگه نمی دارد آسمان ها و زمین را بعد از این، حالا هی رو بزن، بعد از این نه شرف زوال. اینجا پس دیگه قشن میخوره به نمیگه اگر در شرف زوال قرار بگیرم، پس شرف اومده، شرفش اومده، زوال نیومده. بعد از این شرف زوال، بعد از این که این اتفاق افتاده که شرف زواله نه خود زوال، هیچ کس نمیتونه نگهداره. الان درست شد؟ بعد از خدا، بعد از خدا مگه این که بعدیت رو مثلا بعدیت رتبی مثلا بگیریم، یعنی کسی که پایین تر از خداست نمیتونه. بعد می شرف نزدیکه که یه این اتفاق بیفته. چرا؟ یه موقع ببینید طرف مثلا تو بستر مرگ افتاده، 5 دقیقه است، 10 دقیقه است، 1 ساعت داره جون میده، تمام این مدتی که این حاله میگن حضر احدکم الموت. لذا قرآن کریم فرمود کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت و انترک خیرن الوصیتو، یعنی به حدی خود همین حضر احدکم الموت مثال شرفه، یعنی این که مرگ حاضر بشین، یعنی مردین، بعد این که مردین که نمیشه وصیت کرد که، یعنی وقتی که حضور مرگ در شرفش قرار گرفتی، و مفهومش اینه در بستر مرگ که افتادی، کل این مدتی که توش میتونی وصیت بکنی و وصیت بنویسی انقدر زمان هست. همه اینو بهش میگن چی؟ شرف مرگ. آره، برای بعضی هم که مثلا 5 سال در شرف ازدواج هست، مثلا کلمه شرف یه موقع ممکنه 5 سال باشه، میگه ازدواج کردی، میگه در شرف هم طیب هم لانفاس هم شرف دقیقا الان داری چی کار میکنی؟ و کشف و ثبوت و همه معانی در این یه جمله طلبه جمعه که خاصیت طلبه هست، 6 تا معنا رو با هم جمع میکنه. بعضی هم از حالا اسم نمیبریم چون به فامیلیش داریم، بعضی هم میگن کمابیش داری ازدواج اونجور کمابیش داریم ازدواج میکنیم. آره، کمابیش به دست گوش میدیم. الله اکبر، انسان طلبه باشه و اصلا دنیاییه. خب میگه چی؟ ایشون گفتن گفتم که میشه بعدیت و بعدیت رتبی بگیریم، یعنی اون کسی که رتبش بعد از خداست که پایین تره کاری ازش نمیاد. حرف خوبیه. بذارید حالا که 2 نفر این مطلب رو تأکید کردن، به بعد الله زدن اه؟ اه؟ دیگه. و یعنی احتمال دیگه ای نگفته اصلا؟ ببینید دست آقای صادقی، آقای صادقی امسال دستت را افتاده اینجوری کار میکنی یا اینکه از قبل با جامعه تفاصیل اینجوری کار میکردی؟ اینجوری کار میکردی سری؟ خیلی خوبه، یعنی باید رفقا همینجوری دستشون را بیفتن. به 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 به، مرحبا مرحبا، علم تو پژوهش، همین خط رو ادامه بده انشاءالله. خب تشکر میکنم از دوستانی که از آقای شبویی که در تعریف وارد شدن، چون معمولا اینجور وقتا بله یه نداهای دیگه مثلا بودن. چه فایده ای داره اصلا؟ اصلا اتفاقا همین که ایشون سرش تو کلاس تو کامپیوتر باعث میشه حواسش پرت میشه، درس‌ها رو متوجه نمیشه اصلا. بله تشکر آقا، تشکر آقای شبویی، خدا خیر بده. این نشان دهنده آقا این من بعدهی رو میزنیم به میگون ضمیر هم میتواند، ضمیر هم میتواند راجع به الله باشد. می‌نویسیم از تحریر گفته، یعنی کاری از دست کسی که در رتبه بعد از خداست بر نمی آید نیز می توان. بله مطابق غیریت رو تازه میخوان به بعدیت هم تفسیرش بکنه، یعنی کسی که پایین تر از خداست، نیز می توان آن را به شرف زوال چیزی کرد برگرداند. این هم حالا به عنوان قول راسل رو نویسید، بالاخره یه قولی اونا از تحریر می نویسید، آره این هم از ما بنویسید. خب میگه الاولا شرطیتون و ثانیتو نافیتون، جواب للقسم الذی آذنت به لام الداخلت علی الاولا. میگه که این دومی که نافی است جواب قسمیه که لام داخله بر این اولیه که شرطیه بود اعلام داره میکنه اون رو، آذنه یعنی اعلام کردن یا اعلان کردن. و جواب و شرط محذوفون وجوبن، جواب شرط هم وجوبن محذوفه. خب تمام، بعد این مطلبش هم که دیگه توضیح دادیم، حالا میگیم سراغ این که آقا اینه این آیا میتواند عمل لیسن انجام بده یا نه. خوب دقت کنید، میگه از اینجا به بعد سخن از پس چیه؟ این شبیه به لیسه که پارسال احکامش رو تو سویتی یک خوندیم، و این دخلت اگر این این نافیه داخل بشه علی جملت الاسمیت لم تعمل اند سیبویه و الفرا. سیبویه و فرا میگن اگه بر جمله اسمیه داخل بشه عمل نمی کنه، چون این نافیه هم بر جمله اسمیه داخل میشه هم فعلیه. فعلیهش مثل چی؟ این اردنا الا الحسنا، مثال استاندارد داشته باشیم چنه؟ این نافیه بر... نه تو کجا اینو گفته بود؟ خب بیا ببینیم کجا گفته بود. میگه این نافیه تدخل علی جمله الاسمیه و من ذالک فلان و علی جمله الفعلیه، بعدم خرج جماعتون آی برای 26 احقاف، بعدم از 26 احقاف رفت نوع اعلا، بعدم گفت قدشتم هست. فکر میکنم شاید شما با انه، اونم انه تازه مخففه از ثقیله بود، این شبیه به لیسه نیا کنید آیون دلیگه. خب اعمال لیسه او ملت ما دونه این معبق نفی و ترتیب زکن، ما این شبیه به لیسه رو که گفت پایین ترش اون وقت سویوتی بحث اینو که اوورد گفت همون شرایط، الا این که ظاهرن یادم هم میگفتش که واسه مدخولش نکره هم باشه و ها ترتیب کرد. آره دیگه اعمال لیست او اعمال لیست او املت ما، سه تا شرط داره، دون این ما این نشود، معبقا نفیه نفیش با الا شکسته نشود، و ترتیب زکن ای علم، زکن هم میشد علم، ترتیبی که دانسته شدم ترتیب بین اسم و خبره، اونم به هم نباید بخوره، درست شد. علاوه بر این سه شرط این شبیه به لیسه یادمه که شرط عمل دیگری هم داشت، اونم این که مدخولش باید نکره هم باشه، معرفه نمیتونه باشه. حالا اینجا ببینید چی میگه، منتها حالا اون بحثو پس اگر شما میخواید دنبال بکنید باید تو سیوطی دنبال بکنید. ایشون اتفاقا اینجا اقوالو داره میگه، اقوالو دقت کنید. اذا دخلت علی الجمله الاسمیه، بر سر فعلیه که معلومه اگه بیاد عمل شایب لیس انجام نمیدهد دیگه، این درسته. اما بر سر جمله اسمیه آیا میاد اون اسم رو مبتدای خودش قرار بده، مبتدا رو اسم خودش قرار بده، خبر رو هم خبر خودش، این کارو میکنه؟ میگه سیب بی و فرا گفتن نه خیر، عمل نمیکنه. و اجاز الکسائی و المبرد و اعمالها عمل لیسه، اونا گفتن که چرا عمل میکنه عمل لیسه. و سمع من اهل العالیه، اهل عالیه یعنی قسمت های شمالی عربستان که فصیحن، ازشون این شنیده شده ان احد خیرا من احد الا بالعافیه. این الان شد این چی؟ نه شبیه لیسن احدان شد اسمش، خیرن شد خبرش. اون وقت اینجا عجیبه که این ان احدان خیرن من احدن الا بعدش اومده، یعنی اینا حتی نفی هم شکسته شده اما عمل دادن. میگه که هیچ کس بهتر از دیگری نیست مگر به واسطه عافیت، یعنی عافیت یکی رو باید دید، پولشو نباید دید. مثلا بگیم فلانی یا فلانی بهتره به خاطر پولش، مدرکش نباید دید، چقدر در عافیت. دومیش که دیگه نفیش با الا شکسته نشده اینه ان ذالک نافع اک ا ولا ضر ک، اینجوری باید بخونیم که اینم روشن شاهد مثال. آره خبرش میشه، اسمش میشه ذالک، خبرش میشه نافع. این شبیه بل... این شبیه بلیسه از اقسام همون این نافی است. بچه را توی نه تو نافی یادتون رفت، شرطیه را خیلی کوتاه گفت، دو خط دو تا مثال زد، الان همش داریم درباره این نافیه بحث میکنیم. منتها بعدش آقای برادر وسط بحث این نافیه گفت این نافیه و شرطیه توی آیه جمع شده، بعد اونو بحث کردیم دوباره برگشتیم به این نافیه. نه دیگه الان شما نیا کن وقتی میگی ان احدون خیرن من احدن الا بالعافیه، یعنی هیچ کس بهتر از دیگری نیست مگر به واسطه عافیت. اساسا این شما یادتونه هر موقع گفتیم بعد از الا یه ظرف یا یه جار و مجرور اومد، تردید نکنید که اون الا الای حصریه است، نمیتونه الای استثنایی باشه. الای حصری هم در کجا می اومد؟ در مستثنای مفرغ. در مستثنای مفرغ هم قاعده این بود که نفی و الا رو برمی‌داریم، جمله رو ترکیب می‌کنیم، فقط یه انما می‌ذاریم بر سر جمله. پس این بالعافیا متعلق به چیه الان؟ خیرن. یعنی انما بخوام الان احدون رو بردارم و عمومیتش هم با کل برسونم، چقدر کار سختی. این جمله رو بخوای در قوه انما دلیل بلوش فکر کنیم، وقتم میره بلوش فکر کنیم. ولی اینجا نفس شکسته شده با الا، و ظاهرا علت اینم که ابن هشام دو تا مثال برمیداره میاره خودش نکته خوبی شد. بنویسید، چون ابن هشام توضیح بنویسیم، علت این که ابن هشام دو مثال آورد این است که با آن که این است که اینطور می‌رسیم، این است که در مثال اول نفی ان با الا یه حصریه شکسته شده اما باز عمل شبیه به لیسه داشته، در دومی هم که نفی شکسته نشده. یعنی اینجا خصوصیت مثال ابن هشام به همینه که بگه چه نفی شکسته بشه چه نشه، قوم عالیه، اهل عالیه، اهل شمال مثلا عربستان که فصیح هم بودن اینا استعمال کرد. چی رو بخونم؟ چی رو بخونم؟ آه همین که الان بخونم. چرا دوتا مثال زد؟ بشنو و بنویس با قلم خودت. چون که شرط عمل این شبیه به لیسه رو میگفتن اینه که نفیش با الا شکسته نشه، یه مثال زده که نفیش با الا شکسته شده ولی عمل هم کرده، در دومی هم که نفیش شکسته نشده، ظاهرا باید این خصوصیت توی این مثال بوده باشه. و هم میگه و ما یتخرجو، یادتون خرجه قبلا داشتیم، خرجه معنی چی بود؟ آه حمل کردن. یتخرجو میشه حمل میشود، و مما یتخرجو از آنچه که حمل میشود. و این مما خبرش چیه دوستان؟ این مما خبر خودش روز میخوام مبتداش چیه؟ مما خبر مقدمه، مبتداش چیه؟ قول و برزهم. مرحبا، لذا آهنگ خوندنت باید تا سر قول و برزهم باید یه آهنگ باشه. و مما یتخرج علی الاهمال الذی هو لغت الاکثرین قول و برزهم. این قول و مبتدای مؤخر. از آنچه که حمل می شود بر اهمالی که این اهمال لغت اکثرین یعنی اکثریت عرب است، این قول است. ان قائمون. آقا جان یه جمله از عربی نشنیدن، خوب دقت بکن. گفتن ان قائمون. از ان قائمون دیدیم اینا چی فهمیدن؟ جواب بدیم. ان قائمون چی فهمیدن؟ من خب بگید، ترجمه کنی. من قائم نیستم. مرحبا. مونده خوب دقت کن از این صحبت دیگه، من خیلی اینجا کار داره متنش. ان قائمون میگه که این ان قائمون رو ازش فهمیدن عرب، اینو میخواسته بگه ان انا قائمون. بعد میگه که چه اتفاقی افتاده، خوب گوش بده. سر اینکه اینجا چه اتفاقی افتاده، از اینجا به بعد ابن هشام وارد صرف شده و قوت خودشو تو علم صرف حالا داره به رخ میکشه. اصلا از نقل الان یه چند دقیقه میخوام بیام بیرون، خوب گوش بدیم. میگه در این که چه اتفاقی افتاده که ان انا قائمون شده ان قائمون، دو قوله. ممکنه اول بحث بگید که آقا حالا ان قائمون یه دلیل اینا آوردن، یه دلیل اونا آوردن، این کجا به درد میخوره؟ آخرش میگه، میگه ثمره عملی این در آیه لکن نهو والله ربی تو سوره کهف آیه 38. پس اگه خوب گوش بدیم یه آیه قرآن رو فهم میکنیم، نفس صرفیش ها ثمره داره. پس گوش بدیم. میگه که یه قول اینه که همزه انا اعتباطن حذف شده. آقا اعتباط یه اصطلاح فنیه، تو المعجم الوسید اعتباط رو نگاه کنید کارتون رو را نمیندازه. اصطلاح فنیه تو کتب نحوی و علمیه، تو کتب فقهی هم بعدن دارید. اعتباطن یا در اصول، اعتباطن یعنی بدون علت، بدون دلیل، بدون دلیل خاص، بدون قیاس. یعنی قاعده قیاسی ما اینجا نداریم. حمزه افتاده، اعتباطن حمزه هست شده، بود بعد شده ان نه، درسته؟ اون وقت این الف انا رو هم من هی دارم رو چی میذارم؟ یه دونه دایره میذارم. حاکی از اینه که در هی در وصل خونه نمیشه، در وقت خونه بیشی. تو قرآن هم همینجوره، یه بیزی روی الف های انا همش گذاشته و چند کلمه دیگر مثل آیه 10 و 66 و 67 سوره احزاب و آیه 15 سوره انسان و مواضع اینچنینی که میخواد بگه این کلمات الرسولا، السبیلا، الظنونا، قواریرا، اینا کلماتیست که، و یکی هم لکننا که حالا توضیح خواهم داد در آیه 38 سوره کهف، اونم روش همین شکلی الف بیزی داره که حالا دلیل داره. میگم میگه این شده ان نه، بعد نون ساکن در نون متحرک چی شده؟ ادغام شده، شده ان نه قائمون. بعد میگه چون همینجوری شنیده شده، همینجوری هم نوشته شده. حالان که حالا بگذاریم همینجا من آیه 38 سوره کهف رو هم میگم. آیه 38 کهف، چون ایشو آقابت میگه همین بس در آیه 38 سوره کهف هم میگم. آیه 38 سوره کهف اینه لا کن نه، منطقه رو الفش یه دونه علامت بیزی داره، لا کن نه هو الله ربی، لا کن نه هو الله ربی. آقا ما قبل حوزه برامون سوال بود که این کلمه این الفش اینجا چی کار است؟ در الرسولا، السبیلا، الزنونا، قواری را، تو این چهار موضع در قرآن هر کجا این الف اومده، حاکی از اینه که در حین وقف بخوانید، در حین وقف نخوانید، در حین وقت چرا اومده تون چهار تا آیه قرآن، یعنی 10 و 66 و 67 احزاب و 15 انسان. موزه مرحبا رعایت فواصل الف الحاق تو شعر یادتونه؟ این همه داشتیم اشعار ابن مالک، این الف الحاق چیکار میکرد؟ این اومد قافیه رو درست میکرد. ها در محضر شما عرض کنم قرآن کریم که شعر نیستش که ما قافیه داشته باشیم، که فاصله آیه داریم، گلایه، اون جایی که گلایه میذارن بهش میگن فواصل آیات، نمیگن قافیه، چون قرآن که شعر نیست قافیه داشته باشه، اسمش شده فاصله، فاصله آیات. و فواصل آیات برای اینکه مراعات شه، در سوره احزاب قالب آیاتش به الف ختم میشه، در سوره انسان هم همینجور. پس این کلمات خودش الف نداره، ولی شرط این که بتواند این الف الحاق یا اطلاق را بگیرد، شرطش این است که آخرین حرف اون کلمه بایستی فتحه داشته باشه خودش. ها تظنون بالله از ظنونه، نقشه این از ظنونه چیه؟ مفعول مطلق نوعی عددیه، گمان بردنهایی، هم عددیه جمعه هم نوعیه، چون الف لام داره مثل افره الجزله، یا مثلا اون الرسول ها از سبیل اونا هم همینجوره. ما برای اون سوال بود اینجا چرا الفشو این شکلی نوشتن؟ لکن نه و الله ربی، آقا جان این اگر لکن نبود، اگر لکن نبود آیه باید چجوری بیان میشد؟ بدون الف و
که اسم
لکنه و خبر لکنه،
اسمش میشه منصوب.
خب ادامه بده.
والله.
نه نشد، نشد. الاسلوف زمیره ان یتصلا، که آخر همین هم الان ان یتصلا علف الحاق داره، الاسلوف لکنه باید میشد، لکنه الله ربی و... یعنی این باید میچسبید به این، این الف این وسط چی کاره است؟ این سوال بود برام، تا اینکه بعد آمدیم حوزه فهمیدیم که آها تو مغنی که آقا این لکن بوده، دقت کن، لکن به علاوه چی؟ انا بوده. اتفاقا این الف هم که میذارن، این الف همون الف انا هست که نوشته میشه، روش هم یه دونه بیزی میذارن اینا، که حاکی از اینه که در وقف بخونید، در وصل نخونید. اتفاقا تو تجوید همینو هم می آوردن، می گفتن اگر شما رو این کلمه خواستید وقف بکنید باید چی بخونیدش؟ لکن نا باید بخونید، مثل قواری را، مثل الرسولا، از سبیلا، از زبونا، باید اینجوری بخونید، مثل انا، اننی انا الله لا اله الا انا. اگه خواستید 13 تاها رو اینجا وقف بکنید که موضع وقته، انا رو هر وقت خواستید وقف کنید باید بگید چی؟ انا. خب این بوده لکن انا. حالا بیان ترکیب کنین آیه رو. قبل از ترکیب ایشون ابن هشام میگه این لکن انا چجوری شد لکن نه، همزه انا اعتباطن و بدون دلیل و قیاس حذف شده است، شده لکن نه. این الفش هم گذاشتن تا بگن این در اصل چی بوده؟ انا بوده. آه موقع وقف هم انا باید بخونی. حالا بریم سراغ ترکیبش. لکن حرف استدراک، این حرف استدراک که استدراک بله، که ظاهرن هم خود ما آخرهای بحثامونو باید بخونیم تا یادم نرفته، چون امروز چهارشنبه است، اعلام میکنم، هشدارم میدم، ما اینجوری که داریم میریم جلو احتمال اینکه یه موقع محدوده رو همش رو ندرسیم بخونیم هست. من قبلا هم اشاره کردم، گفتم که توی مغنل عریب نگاه بکنید، اول هر حرف رو یه جدول کشیده که این حروفی که در این ماده میخواد بحث بشه هر کدوم چند بار تو قرآن اومده. الان اگر نگاه بکنید، بله اینجا نداره متاسفانه، الان اگر نگاه بکنید چند تا حرف بعد از او چه حرفی آورده؟ الان کتاب باید بدید، چون این رفته پنهان شده. این آقا کتاب اگه بدیم من بهت میگم فردا دو تا حرفشو مقایسه کنید. ها نه نداره، ادیب بده بهت میگم کدومه. آقا فردا خدا خیر بده، آقا جان فردا بعد از او ها، خب بعد از او صفحه 95 ای داریم که حرف تفسیره و ای داریم ای یه بار تو قرآن اومده، همون یه دونه آیه‌ش آورده، ای به معنای نعم. آقا فردا ای و ای رو بحث کنید، ای که خیلی هم داشتیم حرف تفسیر بود، پنجشنبه بیاید بحث کنید ایا و ایمونو، انشالله میمونه برای پنجشنبه بعد. تو همزه این چهار تا حرف پشت سر همه که یا در قرآن استعمال نشده یا قلیل الاستعماله. ایمونو رو هم که خوندید از ادات از کلمات صریح در قسمه و ایمون الله و اینا، این دو حرفو پس شد فردا یادتون نه ها، این فردا بیاید بحث کنید دیگه، من اینا رو نمیخونم. بعد وقت پنجشنبه بعد چهارشنبه بعدی هم یادم بندازی، اگرم یادم نبود دیگه خودتون بدونید. مثلا تو به بجل و بعیده اینا تو قرآن صفره، اینا رو خودتون بخونید، مقداری هم که توضیح داده خیلی کمه. از اینجا ما اونایی رو بخونیم که چون امسال سرمایه گذاری میخوام رو قرآن بکنیم، اونایی رو بخونیم که تو قرآن اومده. اینا دیگه بحثاییه که خودتون انشالله میخونید، یا حالا بعدم برسیم اوزو مثلا اینا نمیخونیم، خیلی کوتاه هم هست اینا، نوعا کوتاه. اینا رو کار کنیم، اگه سوال بود تلگرام بفرستید من سوال جواب میدم. اگر وقت اضافه آوردید فردا تجزیه و اعراب سوره مولک و بعدش هم بقیه سوره های جزء 29 که قرار امسال امتحان بدی از الان شروع باید بکنی. پنجشنبه تعطیل نیست، باز دارم تاکید میکنم. آقا ایشون میگه این حمزه اعتباطاً حذف شده، بعد ترکیب کنید این شد حرف استدراک، انا چی میشه؟ نه مبتدا، این میشه مبتدا. خبرش چیه؟ کل هو الله ربی میشه خبرش. بریم تو دل جمله صغرا، هو نقشش چیه؟ مبتداست، بنابراین که هو چی باشه؟ ضمیر شأن باشه. مرحبا، این ضمیر شأن و مبتدا، اون وقت خبر این ضمیر شأن چیه؟ هو الله ربی میشه خبر این مبتدا. این جمله چی؟ مبتدا و خبر، درست شو؟ در واقع لذا مثلا تو کتب اعراب قرآن که میبینید یه دفعه میبینی الله رو نوشته مبتدا اون ثالث، ما سه تا مبتدا که نداریم که، این نوشته مبتدا اون ثان، این هم نوشته مبتدا اون اول. پس این مبتدا اون ثالث یعنی چی؟ یعنی میخواد بگه تو جمله سوم. حالا معنا کنید عبارتو، لکن من، اصلا لکن من، این من کیه الان؟ قصه سر چیه؟ دو نفر که صاحبن، یکی مؤمن یکی کافر، لأحد اما جنتن، یکیشون دو تا باغ داره و میگه اصلا خدا نیست یا معاد نیست، ها میگه اگه خدا مثلا اگه معادی هم باشه خدا اونجا جای منو بهتر قرار میده، اون یکی که مؤمنه و باغ نداره، داستان همیشگی تاریخ، آخوندا که باغ ندارن میرن مردمی که باغ دارن رو انذار میکنن، اونا میگن قیامت نیست و از این حرفا، همین چیزاتون قزقدین هم بوده. میگه لکن من قصه از این قرار است که خدا اون آخوندی که چیز داره باغ داره نمیره مردم رو انذار کنه. برادر آقا شون گوش کن، لکن من و آخونده هم اونام که باغ ندارن دو دستن، یه دستن میرن انذار میکنن، یه دست هم میگن که حالا که اونا باغ دارن بذار ما بریم یه مرید جمع بکنیم، مرید باغدار بهتر از مرید بی باغه. بعد بسا آره، این که میگن دنیا خواهی طلبه خیلی عجیبه، میگن بعضی از مثلا اینا که مکتب درست میکنن میگن که یه مرید خلاصه نادان پولدار بهتر است از 10 تا ده آباد، یعنی اونو داشته باشی با ماشین میاد همه جا میبردت، باغ میبردت، خلاصه همه چیز ردیف، با هواپیما کربلا میبردت، آره میره دنبال مرید مرادبازی که پناه میبریم به خدا. خدا ما رو تو این عوالم ننداز، خیلی بده. آقا لکن من، بحثو به حاشیه نبر، لکن من قصه از این قراره که الله پروردگار منه، درست شد زمیر شأن و قرار شد تو فارسی همون قصه معنا کنیم دیگه، قصه از این قراره، یا شأن چنین است خیلی نامعنوسه، اگر همین هیه بود الان این افتاد براتون چیه؟ حالا لکن این بوده، لکن من خدا پروردگار من است، اما یه هوه هم اوورد که طرف رو نگه داره، الابهام ثم تصریح اوقعو فی نفس المخاطب، انگیزه اووردن زمیر شأن. مرجع این هوه چیه دوستان؟ جمله ما بعده اعود به متأخر لفظی و رتبی رو خونده که بده جزء چند مورده، جزء پنج مورد یا شش مورد استثناء هست. آقا یه نفر دیگه یه جمله گفته، اینم من بگم و بریم. یه نفر دیگه برگشته گفته چرا میگی بدون دلیل حذف شده؟ آقای ابن هشام، آدم تا میتونه مطالب رو در دل قواعد در بیاره بهتر از اینه که بگه بدون دلیل. میگه ما یه قاعده ای داریم به نام قاعده نقل و حذف تو همزه. نقل و حذف همون نیست که تو اختلاف قرائات هم دقت کنی زیاد میخونن. مثلا فلعرز فلعرز، الان گوش بدید قرائات قاری، این فلعرز که تو قرائات ورش از مافه داریم، این چیکار کرده؟ همزه رو حذف کرده، حرکتش داده به ماقم. میگه نگاه کن آقای ابن هشام چرا میگی بدون دلیل؟ من الان طبق قواعد صرفی برات در میارم، قاعده نقل و حذف همزه رخ داده، شده چی؟ شده اینه بعد که میگه شده اینه، یعنی همزه افتاد حرکت شداد به ما قبل. مثل چی؟ مثل فلرز. میگه وقتی این اتفاق افتاد دو تا مضاعف کنار هم، دو تا حرف مثل هم کنار هم اومدن، تو مضاعف چه قاعده ای داشتیم؟ اگر دو تاش، اگر اولی ساکن بود دومی متحرک در هم ادغام میشد، اگر هر دو متحرک بودن اولی به چه شرطی؟ اگر جائز و تسکین باشه. جائز و تسکین یعنی چی باشه؟ جائز و تسکین تو صرف کی یادشه؟ حرف اول نباشد و مشدد هم مثل مدده نباشد. یادتون باشه جائز و تسکین یعنی این. میگن این، حالا این شد طبق قواعد محموز، طبق قواعد مضاعف میگن این جائز و تسکینه. جائز و تسکین هم براتون معنا کردم، اینا دیگه تو مغنی نیومده. حرف اول نیست، مشدد نیست، میگه مدغمون فیه نباشه خودش. اون وقت اولی حرکتش افتاده شده چی؟ شده انه. الف هم که حالا در نگارش انداختن شده انه قائمون. ابن هشام چه اشکالی به حرف اینا میکنه؟ میگه المحذوف لعلتن کف ثابت. میگه این حرفتون غلطه. المحذوف اگر لعلتن بود قاعده صرفی داره میاره وسط. ببین چه قدرتی داره ابن هشام در ادبیات. میگه قاعده داریم، اشکال ابن هشام اشکال میکنه، اشکال ابن هشام به این قول، میگه که المذکور لعلتن کف ثابت. میگه المحذوف رو میکنه، المحذوف لعلتن کف ثابت. اگه یه چیزی حذف شده باشه با یه دلیلی و نه اعتباطن، مثل اینه که همچنان چیه؟ وجود داره، مثل اینه که همچنان هست. اینجا اگر لعلتن به خاطر قاعده نقل و حذف همزه افتاده باشه، کلمذکوره، نمیذاره این دوتا در هم ادغام بشن. گرفتی چی شد؟ اصلا دوتا مماثل دیگه کنار هم نیومده. میگه میشه مثال بزنی؟ میگه بله، مثل قازن. میگه قازن مگه قاضیان نبوده؟ ها، وقتی که در حالت رفعی قرار میگیره قازن در جا قازن، یعنی این که مرفوع باشه، میگه این قاضیان، این یکی که افتاد لعلتن بود یا اعتباطن بود؟ لعلتن بود، قواعد صرفی خود افتاد. میگه اتفاقا چون لعلتن بود اجازه نداری بگی قازن، چون کنه هنوز هست و ذمه بر یا ثقیله، بر ثقیله، پس هنوز هست که نمیذاره این بشه قازان. گرفتی چی شد؟ این رو هم به عنوان تنظیر میاره، حرف اینا رو رد میکنه، لذا میگه منم بلد بودم بگم قاعده نقل و حذف رخ داده، ولی میگم اعتباطاً هست شده، هیچ دلیلی نداره تا بتونه چی بشه؟ ادغام بشه. خدا رو شکر که این بحث تموم شد. سه روز من میخوام این بحث رو تموم بکنم. انشاءالله اینو حالا یه مطالعه بفرمایید مدنشو متوجه میشید. شنبه ان مخففه از ثقیله رو خواهم گفت، قبلش ان مخففه بحثی که تو ابن هشام داشتیم و حتما اونجا بخونی. قد خوف بفد ان، بله اینه، الان بحث اینی ان مخففه، بله قد خففت ان نفق لن عملو و تلزم اللام و ازاما تهملو، اون بحث رو حتما دارید بخونید. اینجا ابن هشام همون بحث رو بازش کرده و همچنین اگر برسیم شاید زائده رو هم انشاءالله شروعش بکنیم، زائده رو هم پیش مطالعه بکنیم. پنج شنبه فردا گزارش مباحثه ها نمیاد، گزارش مباحثه ها گاهی نمیاد. گاهی میاد. ممنونم آقای صادق بگی پیگیره. بعضی دوستان گزارش مباحثه نمیدن. مباحثه بکنید. فردا هم گزارش مباحثه‌اش برای من جدی‌تره. خدا وکیل دارم بهتون راست میگم. من پنجشنبه ها منتظرم. یعنی بعد از ظهر میرسم خونه منتظرم ببینم که همین ساعتی کلاس بیاد حتما مباحثه بکنید. بله جمعه منتظر حضرت باشید. صلوات بفرستید.
الله
طلبگی تا اجتهاد
الله
کاری از طلاب و اساتید مدرسه علمیه معصومیه قم
الله